دوستان بسیار خوب و عزیز، تیپ نرمال دیگری که قرار هست بنده دربارش مطالبی خدمتتون عرض کنم، تیپ عزلت طلبه. به این نکته اشاره کردم که مسئله اصلی و اساسی انسان موضوع رابطه است، relationship، و اصولا ما بر اساس رابطه تعریف پیدا میکنیم، بر اساس رابطه شکل و فرم شخصیت ما به وجود میاد، رشد میکنه، توسعه پیدا میکنه و من و شما تبدیل به چیزی میکنه که هستیم. و معلومه که کنار این رابطه با گذشت زمان بعد از مدتی مسئله کامیونیکیشن یا ارتباط مطرح میشه. بنابراین آنچه که من و شما هستیم نتیجه رابطه و ارتباطه، relationship and communication. و درباره و موضوع relationship و communication، همطور که عرض کردم، معمولا در شرایط عادی و معمولی ما در سه وضعیت قرار میگیریم. یکی میخوام با مردم باشیم، یکی بر مردم باشیم و یکی بی مردم باشیم. اونها که میخوان با مردم باشن معمولا به دو صورت خودشون نشون میدن، یکی به صورت مهربان که از این رابطه لذت میبرن، یکی به صورت مهرطلب که رنج میبرن به این امید که در آینده لذتی باشه. ولی اونهایی که میخوان بر مردم باشن تبدیل به شخصیت برتری طلب میشن، و اونهایی که میخوان بی مردم باشن و از مردم دوری کنن، مردمان عزلت طلب. این دسته آخر کسانی هستن که در رابطه و ارتباط با دیگران آسیب میدن، و بنابراین برداشت های اولیه و کودکی این بوده که ارتباط با دیگران دردآور، رنجآور، آزاردهنده است، اذیت کننده است، اتلاف وقت، اتلاف انرژی، اتلاف پول. پس بنابراین تا اونجایی که ممکنه از دیگران فاصله بگیر و دوری بگزین، زیرا همون گونه که عرض کردم، دلا خو کن به تنهایی که از تنها بلا خیزد. این تنها و بدنها هستن که ازشون بلا میخیزه. بنابراین به تنهایی خودت که غالب اوقات معناش از نظر این شاعر احتمالاً جدایی بوده، ولی جدایی با تنهایی متفاوته، زیرا جدایی بی او بودن است و تنهایی بی کس بودن، انسان رو به یه همچین رفتار و رابطه‌ای دعوت می‌کنه. به هر حال تیپ عزلت طلب ویژگی‌هایی داره که من براش 25 تا ویژگی رو میتونم بشناسم و مانند گفتگوهای قبلی به اونها اشاره می‌کنم و امیدوارم بهش توجه بفرمایید و در ارتباط با خودتون یا دیگران یا همون گونه که آقای دکتر اشاره کردن برای تشخیص دیگران احتمالاً ازش استفاده بفرمایید. اولین مشخصه تیپ عزلت طلب این است که تماشاچی است در زندگی، یعنی موجودی است که همیشه به نوعی مثل این که در تئاتر زندگی که قراره بر روی صحنه بیاد و نقش خودش رو ایفا کنه، با سرعت خودش رو به میان تماشاچی ها میرسونه و جز تماشاچی ها میشه. یعنی اگر احتمالاً مدتی به دنبال زن گرفتن هست، بعد به خواهر و مادر میگه شما برای من یه زنی پیدا کنید و هرچی رو شما توصیه کردید این کار میکنم. اگر مدتی احتمالاً میخواد رشته‌ای رو برای کار و زندگی خودش انتخاب کنه، دیر یا زود احتمالاً نظر دیگران رو میپذیره، و این نظر دیگران رو نه به دلیل مشورت، بلکه به خاطر اینکه تماشاچی زندگی خودش هست. همیشه میخواد به آنچه که هست نگاه کنه تا اینکه به وجود آورنده و ایجاد کنندش باشه. بنابراین اولین مشخصه تیپ عزلت طلب این است که نقش تماشاچی رو داره و نقش فعال و شرکت کننده رو نداره. آدمی نیست که فعال اکتیو باشه، آدمی نیست که حتی پرواکتیو باشه، به استقبال فعالیت ها و حتی ضرر و خطر در زندگیش بره. دوم این است که این آدم معمولا هدف و آرمان نداره. یعنی وقتی باهاش صحبت میکنی حرفای کلی میزنه، درست مثل بسیاری از مردم که سلامتی و صلح و آرامش و خوشحالی و خوشبختی آرزو میکنیم. ما حرفایی که در وقتی که به یک عروسی میریم برای همه آرزوی خوشبختی میکنیم، ولی اگر یک کسی احتمالاً یقه ما رو بگیره که محصول تو از این خوشبختی چه است، اون وقت است که احتمالاً با سوالی روبرو میشیم که شاید برخی از وقت هیچ وقت دربارش فکر نکردیم. بنابراین من اصولاً به نوعی هدفی ندارم. اینکه کجا میخوام برم برای من معنایی نداره. شما دوستان عزیزی که اینجا تشریف دارید، به این دلیل اینجا هستید که آمدنتون در روز یکشنبه به اینجا به عنوان هدف شما بود. یعنی هدف شما بود که از خانه، از مسیر مشخصش میآوردید تا به اینجا برسید، و به همین جهت است که بهش رسیدید. در حالی که آدمی که عزلت طلب معمولا هدفی نداره، حرفش این است که حالا یه یکشنبه ای رو به نوعی میگذرونم، یه جایی میریم تا ببینیم چی میشه، و غالب اوقات به هیچ جا نمیره. و تازه اگرم به جایی بره، به اونجا نرفته، بلکه در اونجا هم همچنان مانند آنچه که در خانه میکرد احتمالاً عمل خواهد کرد. بنابراین فرد عزلت طلب معمولاً به نوعی هدفی نداره و آرمانی نداره. و مقصود من از آرمان، البته وارد بحث آرمان و ایدئولوژی نمیخوام بشم که با هم بسیار متفاوتن و در بحث انسان سالم بهش اشاره خواهم کرد، شما با کسی نیستید که در حقیقت حداقل بدونه که میخواد این روز یک شنبه رو برای یه فعالیت ورزشی یا دیدار دوستان یا برای یه کار علمی بگذاره. یعنی اون نگاهی رو که به صورت کلی برای او نوعی مقصود، یعنی پرپس و یا معنی زندگی براش وجود نداره. بنابراین مشخصه دیگر آدمه عزلت طلب این است که هدف و آرمانی نداره. سوم، به همین خاطر است که معمولا امید و آرزوی جز گفتاری خیلی بزرگ و کلی نداره. آرزوی سلامت و سعادت داره، ولی واقعا به این مفهوم سلامت و سعادت حتی نگاه نمی کنه که اجزا و ارکان اصلی و اساسیش چه است. و در نتیجه به راحتی میشه گفت که آرزویی نداره. برخی از اوقات وقتی ازش بپرسید آرزوی تو چی است، خیلی آرزوی کوتاهی داره. من مصاحبه‌ای رو دیدم در خصوص کارمندان یا کارکنانی در امریکا که وقتی بهشون گفتن که مثلا فکر می‌کنید 10 سال دیگه وضعیت شما چیه، گفته من مثلا روزی 12 دلار می‌گیرم، امیدوارم 15 دلار بگیرم. و خاطرم از یک دفعه آقای مستجاب الدعوه از یه حمالی که 1,000,000 تومان برنده جایزه لاتاری در ایران شده بود در مصاحبه گفت که شما دلتون میخواد که حالا با بردن این پول چه بکنید و چه کاره بشید و چه تغییری میخواید در زندگیتون. گفت هیچی، از این بعد میخوام حمال خوبی بشم. یعنی تا به حال حمال بدی بودم، حالا که 1,000,000 تومان بردم دیگه از این بعد میخوام حمال خوبی بشم، ولی من کمتر کلا سر مردم بذارم یا مثلا احتمالا بازی در بیارم. یعنی شما خیلی راحت میتونید ببینید که یه چنین آدمی امید و آرزویی نداره، همون دور خودش احتمالا میچرخه. سوم این که این آدم برای رسیدن به هدفها آنچه که به عنوان استراتژی هست، یعنی نقشه، طرح و برنامه نداره. میدونید نقشه یعنی همه راه‌های رسیدن به هدف، طرح یا پلان یعنی انتخاب یک یا دو راه از میان این نقشه ها، و برنامه یعنی دادن زمان و وقت به طرح. یعنی روزی که شما میخواید از احتمالاً المپیک کلکشن به داونتاون لس آنجلس برید، ای بسا 15 راه وجود داره. نقشه رو جلو خودتون میگذارید، از المپیک گرفته، پیکو گرفته، ویلشر گرفته، شما یا از فریوی گرفته میتونید به داونتاون برید. این نقشه هست. یک انسان سالم در حالی که نقشه داره به دنبال طرح، یکی از این راه ها رو انتخاب کنه با توجه به شرایط و وضعیت داره، از المپیک خواهم رفت تا به داونتاون برسم. ولی روزی گفت سر ساعت 9 و 10 دقیقه از اینجا حرکت میکنم، حالا برنامه داره. چون مفهوم برنامه یا پروگرام وقتی است که ما به طرحی زمان میدیم. آدم عزلت طلب نقشه، طرح و برنامه نداره. و بنابراین به دلیل اینکه نقشه و طرح و برنامه نداره همیشه به دور خودش میچرخه و غالب اوقات با وجودی که ای بسا 80 سال زندگی کرده به اندازه 8 سال هم پیش نرفته. و به همین دلیل است که عزلت طلب غالب اوقات در یک جهان محدودی دور خودش میچرخه و این چرخیدن دور خودش رو به امید یا به عنوان پیشرفت میبینه. به قول فروغ فرخزاد، نگاه کن تو پیش نرفتی، فرو رفتی. به جای جلو رفتن در جا میزنه و بنابراین پایینتر و پایینتر میره. مشخصه پنجم آدم عزلت طلب این است که وانمود میکنه که همه تضادها و تناقضهای زندگی براش حل شده. مطلبی درباره زندگی زناشویی رو میدونه، ماجرای شرق و غرب رو میشناسه، بحث کمونیست و مارکسیست با کپیتالیست حل شده، حتی مسائل داخلی خودش برای خودش حل شده، موضوع مرگ یا موضوع زندگی همه به نوعی حل شده است. از آنچه که تضاد رو در درون خودش داره، آنچه که به عنوان دیالکتیک من شما او رو میشناسیم، از آنچه که ممکنه او رو مضطربش کنه، نگرانش کنه، به حرکتی واداره، همه پرهیز میکنه. از نظر او همه مسائل حل شده است. بنابراین تعجب نکنید که برخی از وقت حرفایی داره همه اینجوریه، تا دنیا بوده همینه، تا هست همینه، هیچی بهتر نمیشه، هیچی خوب نمیشه، و فکر میکنه از طریق گفتن این حرفا پس تمام پاسخها رو به همه مسائل داده. و اگر احتمالا بحث و گفتگوی داشته باشید، ظرف چند دقیقه شما رو مات میکنه و ثابت میکنه که شما هم چیزی نمیدونید. بارها شده که من فرض کنید در کلاس خیشتن خیش ای بسا 9 ساعت درباره خدا صحبت کردم، و آخر کار به اینجا میرسیم که ما همینقدر میفهمیم که نمیتونیم بفهمیم و میدانیم که نمیتونیم بدانیم. و بنابراین دوستی اگر از اینجا بره به کسی بگه 9 ساعت درباره چی صحبت کردی، بگه آخر کار به اینطور رسیدیم که نمیدانیم و نمیفهمیم، که خب منم که از روز اول اینو میدونستم، به تو هم گفتم بی خودی پولتو حرام نکن، برو این حرفا رو بشت و آخرش دیدی به اینجا رسیدی. ولی تفاوته که آدم بدونه که چرا نباید بدونه و نمیتونه بدونه و بفهمه که چرا نمیتونه بفهمه، تا اینکه همین گونه فکر بکنه که چون نمیفهمه نمیفهمه. به همین دلیل است که مسئله آدم عزلت طلب این است که ظاهرا همه تضادها و تناقضات چه، اصلا بحثی میان مارکسیست و کمونیست وجود نداره، اصلا بحثی درباره جبر و اختیار نیست، اصلا مسئله ای به عنوان ظلم در جهان نیست. اصلا یه ذره باش صحبت بکنین، میگه همه پول دارن، مگه شما میشه یه آدمی رو پیدا کنید که پول نداشته باشه؟ پس این همه هیاهو برای این که مردم فقیرن از کجا میاد؟ خب هر کسی بالاخره یه دلاری که داره، پس بنابراین ما اصلا مشکلی در جهان نداریم. و وقتی که برگردی بگید چرا مثلا فرض کنید بچه‌هات همدیگر رو میزنن، راست که کدوم بچه که همدیگر رو نمیزنه؟ شما کدوم خانواده ای خواهر برادر با هم دعوا نکنن؟ و بنابراین مسئله حل شده است، در حالی که ما اختلاف داریم، تا اختلاف زناشویی داریم که سر یه موضوع یا تماشای یه فیلم، اختلاف زناشویی داریم که به مرگ میانجامه و آدم ها همدیگر شکنجه میکنه. بنابراین بحث درباره این تفاوت راست، بلا بحث درباره این نیست که آیا پسر و دختر یا خواهر و برادری هستن که با هم اختلاف دارن یا ندارن، یا زن و شوهری هستن که با هم اختلاف دارن یا ندارن. و حرفایی از این قبیل که هویز پرفکت، یعنی وقتی بهش بگیم مثلا این مردی زنی که تو میخوای باش ازدواج کنی یا آدم بدبخت بیچاره بیماره یا هیچ کسی نیست که پرفکت باشه، پس بنابراین معناش این است که با هر کسی خب میشه ازدواج کرد دیگه، همینجوری از درتش بیاد بیرون، نفر اول پیدا کنی تو برید دیگه، بالاخره اون یکم پرفکت نیست، اونم پرفکت نیست، دمه دریم پرفکت نیست. و ظاهرا فکر میکنه مسائل حل شده است. این آدما معمولا فکر کنن همه چیز رو هم میدونن و اصلا مشکلی وجود نداره. بنابراین اگر شما مشکلات و مسائل دنیا رو برای من بیارید، چون باور من این است که اصلا مسئله و مشکلی نیست، پس بنابراین کافی است که اصلا بهش کاری نداشته باشید و کنار بذارید. و این ویژگی تیپ عزلت طلب در ارتباطش با مسائل. شماره 6، با وجودی که خسته است و شکسته است و تنبل است و از پا افتاده، وانمود میکنه یا تصور میکنه که در آرامش و امنیت زندگی میکنه. یعنی یک اتومبیل ایستاده رو نشانه این مینه که آنچنان موتوری درش هست و آنچنان کار مهندسی درش گرفته که اصلا تکون نمیخوره و شما وقتی توش میشینید احساس نمیکنید که این اتومبیله. خب علتش این است که اصلا این راه نیفتاده، ولی اگر راه افتاد اون وقت تلق طلوقش و احتمالاً تکونش نشون میده که این اتومبیل در مقام مقایسه با اتومبیل دیگه چند از ارزی مهندسی برخورداره. این فرد معمولاً مسئله سکوت و سکون و تنبلی و بیتوجهی و بی‌اعتنایی و هر چیزی از این قبیل رو به عنوان آرامش، به عنوان رسیدن به peace of mind، به عنوان یه inner peace در نظر میگیره، در حالی که مانند آدمی است که اصلا به جنگی نگاه نکرده و یا جنگی رو نمیبینه و بنابراین برای او اصلا مسئله‌ای به اسم صلح و آشتی مطرح نیست. شماره 7، میلی به انجام کار نداره مگر مجبور باشه، بنابراین همیشه کارها رو با اجبار میکنه. دقیقا تمام کارهایی که میشه کرد و نکرد رو انجام نمیده. وقتی با کسی ازدواج میکنه، همسرش باید مدت‌ها زمینه بسازه، التماس بکنه، قول بگیره، قرار بگذاره که این بیاد مهمونی. بعد با اولین بهانه‌ام نمیره. علتش هم این است که اصولاً از هر چه بتونه اسمش فعالیت و حرکت دوری میکنه. تمایلی به انجام کار نداره. از صبح که بلند میشه، از اینکه باید یه کاری بکنه رنج میبره. احساس نمی‌کنه که من بیدار شدم برای که کار بکنم. فکر کنه من احساس می‌کنه که بیدار شدم برای که کاری نکنم. و چگونه میشه از کارهایی که باید بکنم در رفت؟ چه رسه به اینکه بیام یه کاری بکنم که میتونم بکنم و نکنم؟ و به همین دلیل است که شما با این آدم وقتی روبرو میشید، هیچ وقت نمیتونید باش قراری برای ماه بعد یا هفته بعد بگذارید. حتی شما صبر کن هفته بعد، شب زنگ بزن، شب میگن بس فردا صبح ببینیم چی میشه. برای اینکه میخواد حال اون لحظه خودش رو ببینه، که در اون لحظه دلش میخواد بره سفر، دلش میخواد از خونه بیاد بیرون، دلش میخواد این کارو بکنه یا نکنه، یا اینکه نه. یعنی کسی نیست که یه میلی به انجام کار و فعالیت داشته باشه مگر اون چیزی که مجبوره. و مجبور بودن هم اتفاقا غالب اوقات درست انجام میده، چون مثلا به این نتیجه رسیده که اگر سر کار نره، مثلا با نوع کاری که داره میتونه به زحمت بیفته. پس بنابراین اصلا به خودش این اجازه فکر کردن نمیده. صبح ساعت مثلا 7 پا میشه، ساعت 8 حاضر میشه، 8 و نیم هم در ادارشه، تا 5 هم اونجا میمونه، حتی فکرم نمیکنه که کار کم بکنه یا نه، که معمولا با بقیه زمینهای شخصیتی سازگاری نداره. ولی این آدم به این نتیجه که این جدال رو از پا در میاره و چون به حساب خودش مسائل زندگیش رو یا تضادها رو حل کرده، فرض رو بر این میگیره که این یک حکم الهی یا دادگاهه که از 8:30 یا 9 صبح تا 5 باید کار کرد و دربارش بحث و گفتگو نیست. اینجاست که به نظر میرسه که این آدم خوب داره کارشو میکنه، ولی واقعیت مسئله این است که در اونجا با زدن یک سوزن بیهسی و بیهوشی خودش رو به مرحله رسونده که احتمالاً اون حس و احساس همیشگیشو نداره، زیرا از سر ضرورت باید این کار رو انجام بده و در نتیجه اون رو پذیرفته. شماره 8، اصولاً خواب و استراحت رو دوست داره، یعنی همینقدر که ولش کنی تو رخت خوابه و اگر تو رخت خواب نره رو مبل رفته و بنابراین تلویزیون روشن است و دور شده. اصولاً خواب و استراحت به دو دلیل براش اهمیت داره، یکی اینکه از مسائل و مشکلات دنیا به نوعی فرار میکنه و میگریزه و دومی که خیلی خوبه چون آدم قرار نیست توش کاری بکنه. این است که با گذشت زمان یه مقداری به این خواب عادت میکنه و جالب اینه که به خاطر خوابی که بیش از اندازه میکنه خستگی پیدا میکنه که باید خواب بیشتری داشته باشه. بنابراین احتمالاً روز فرض به فرمای شنبه یا یک شنبه میخوابه و بعد فردا صبح که بلند میشه ذره بیشتر میخوابه و بعدن یکی دو ساعت دیگه میخوابه، بعد به خاطر خوابی که داشته خستگی پیدا میکنه و با این خستگی احتمالاً برای خوابیدن خودش عمل میکنه و اقدام میکنه. شماره 9ش این است که کوششی اونقدر نمیکنه و پشت کاری نداره، دائما مسائل براش چون کشمکش بوده به گونه ای اون رو به صورتی کش داده و کنار گذاشته، ولی اصولا میلی در جهت انجام کار و یا پشت کار نداره. یعنی شما با کسی روبرو میشید که کوشش و پشت کار نداره، کارها رو میتونه به راحتی شروع کنه ولی به آخر نمیرسونه. شماره 10، اصولا آدم گوشه‌گیری است، یعنی شما با یه آدمی روبرو هستید که کوشش میکنه به نوعی هر جا که میتونه باشه دیده نشه، هر جا که میتونه نباشه. شما در مهمونی ها خیلی راحت میتونید ببینید که دیر میاد و خیلی زود میره، خیلی راحت در یه جایی قرار میگیره که دیده نشه، معمولا از او تظاهری نمیبینید. غالب اوقات شما در مهمونی متوجه نمیشید که او اصلا بوده یا نبوده، هست یا نیست. به همین جهت است که مسئله گوشه‌گیری مشخصه این آدمه، به نوعی حتی اگر به جایی هم بره از بقیه فاصله میگیره و جدایی رو انتخاب میکنه. شماره 11، با مردم نزدیک نمیشه و درگیر نمیشه، یعنی در حقیقت آدمی است که همونطور که دیروز آقای دکتر گفتن نه تنها یک دیوار که 5 تا دیوار جلو خودش گذاشته و شما وقتی حتی از دیوار اول رد میشید و فکر میکنید احتمالاً اگر از این دیوار بالا برید به اون میرسید زیرا صداش از پشت دیوار میاد، متوجه میشید که یه دیوار دیگه ای جلو شماست، وقتی از دیوار دوم بالا میرید دیوار سوم و چهارم است، زیرا قرار هست که خودش رو به نوعی محافظت کنه و حتی در ارتباطات فیزیکی شما میبینید معمولاً فاصله میگیره، وقتی با شما مثلا میرسه کوشش میکنه دست نده، حالا بگذاریم از این که دلایل دیگه ای میتونه داشته باشه، یعنی کوشش میکنه با شما دست نده و اگر دست هم میده یه جوری دستش رو به شما میرسونه که همون انگشتاتون به هم میخوره و میره، یا اینقدر شل این دست رو در وسط دست شما ول میکنه که شما فکر کنید مثلا ماهی چیزی تو دستتونه، نمیدونید باش چی کار باید بکنید. هیجانی برای این ارتباط دست دادن نداره، شوق و شوری در جهت دیدن شما و ایجاد ارتباط نداره، پس بنابراین از سر اجبار این کار رو میکنه. خیلی راحت وقتی وارد مهمونی میشه یه جایی همون اول میشینه و یا یه جایی قرار میگیره که به هر حال در معرض دید نباشه، ولی به هر حال با مردم نزدیک نمیشه و ضمن درگیر هم نمیشه. بنابراین اگر شما بهش حرفی بزنید به روی خودش نمیاره، اگر احتمالا شوخی باش بکنید یا حتی جدی بهش بگید فرض رو بر این میگیره که شوخی بود. از نه تنها تحمیل بدش میاد، از تحملم بدش میاد. نکته جالبش اینه، یعنی وقتی شما یه چیزی رو بهش تحمیل میکنید اذیتش میکنید، وقتی بهش میگید مثلا بیا بریم نهار اذیت میشه، یعنی تو چرا برای من تصمیم میگی؟ ولی جالب اینه که از تحمل این که شما تحمل کنید یا از تحمل بدش میاد و هیچ وقت هم میخواد بیاد خونه شما، یعنی مثلا فرضشو بر این گوشته که بین ساعت 11 صبح تا تا مثلا 8 شب به مردم زنگ میزنه، هیچ وقت نمیخواد صبح زود شما رو بیدار کنه، هیچ وقت نمیخواد دیر وقت به خانه شما زنگ بزنه، امکان نداره وقتی به خانه شما میاد مدت زیادی بشینه، دوست نداره که احتمالاً وجود خودش رو به هر دلیلی به شما تحمیل کنه، حتی اگر خونه فرض کنید برادرش، پدرش، مادرش میره، احساس خوبی نمیکنه، چون فکر میکنه اونجا تحمیلی است به اونها و از تحمیل و تحمل هر دو بدش میاد. فرضش بر این که اگر آدم ها کسی با کسی کاری نداشته باشد، بهشت آنجاست، کازاری نباشد، کسی را با کسی کاری نباشد. یعنی این شعار اصلی و اساسی اوست که تا اونجایی که ممکنه از تحمیل و تحمل که به دیگران وارد کنه یا دیگران به وارد کنن احساس بدی میکنه. زمینه خفیف افسردگی و استراب رو داره، یعنی واقعا در افسردگی به عنوان دیسفایمیا همیشه میشه گفت که بالا میره. میدونید دیسفایمیا نوعی از افسردگی است که فرد باید حداقل 2 سال در بزرگسال داشته باشه و هیچ وقت 2 ماه نباشه که از اون علائم و نشانهای افسردگی بیشتر دور باشه. میتونه 1 ماه بیرون بیاد ولی دوباره برمیگرده. تا 2 سال یا 2 سال گذشته این آدمی است که یه علائم و نشانه هایی که از افسردگی است یا جنبه خفیف افسردگی هست در او پیدا میشه، که در نوجوانان همطور که میدونید 1 سال و همچنان همون ماجرای 2 ماه. بنابراین چیزی که اهمیت داره این است که فردی است نوعی خفیف افسردگی رو داره و نوعی استراب، به ویژه آنچه که به عنوان سوشال فوبیا یا حراس اجتماعی میشناسیم و همون گونه که اتفاقا آقای دکتر بهش اشاره فرمودن، با وجودی که وارد میشه ممکنه بعد از یه مدتی یه مقداری احساس راحتی کنه و بمونه، ولی برخی از ستینگ ها اتفاقا درست برعکس، با موندنش به دلیل اینکه نمیخواد تحمیل و تحملی در کار باشه، با گذشت زمان احساس اضطراب شدیدتری میکنه. شماره 14 آدمی است بدبین، منفی و شکاک. درست است که به شدتی نیست که در یه آدم پارانوید یا آدم شکاک و سوء ظنی میبینید، ولی اصولا به این راحتی ها موضوع را قبول نمی کنه. یه فرضی بر این داره که ای بسا پشت هر مطلبی مطلب دیگری، زیر هر کاسه ای نیم کاسه ای هست. به هر حال این آدم باید هدفی داشته باشه، مرضی داشته باشه، قرضی داشته باشه. اینا چطور شد بعد از 15 سال حالا تصمیم گرفتن ما رو شام دعوت کنن؟ این حتما یه برنامه ایست، یه خبری است، همین جوری نیست، یک دفعه به سرشون نزده. حالا میریم میبینیم میفهمی، متوجه میشی که مسئله به این سادگی ها نیست. بنابراین شما با یک کسی روبرو هستید که این بدبینی رو داره و به جنبه های بدبین به اصطلاح بد و منفی توجه میکنه و یه شکی و سوء ظنی همیشه درباره همه موضوع داره. شماره 15 یه حالت خستگی و کوفتگی است که در روز به این معنا که بعضی از اوقات و بعضی از ایام احساس میکنه که همه استخوناشو تو چرخ گوش خردکنی گذاشتن و اینو خوردش کردن، یعنی برای حتی جمع و جور کردن خودش مسئله داره و این همون دلیلی میشه که معمولا از جای خودش کمتر حرکت بکنه و برخی از اوقات حتی شما میبینید که صبح بلند شده روی مبل افتاده، کار خاصی نیست، دیپریشن و افسردگی هم نیست، همونجا میشینه، غذاش هم همونجا میخوره، بعدم وقتی یه ذره حوصله داشت میره یه پتوی میاره برای روز مبادا و اگر شبم شد همونجور خودش میکشه و میخوابه. بنابراین حتی به رخت خوابش نمیخواد بره. استدلالش هم این است که الان که خوابم گرفته بهتره بخوابم، چون اگر پاشم راه بیفتم برم رخت خواب ممکنه خواب از سرم بپره و بنابراین دو مرتبه با مشکل خوابیدن روبرو بشم. شماره 16 آدمی است بیزار از تغییر، یعنی وقتی بهش میگید که از این خونه 2 بدرومه که 2000 دلار اجاره میدی بیا بریم یه خونه 4 بدرومه که همون 2000 دلاره، حرف این است که حالا اینجا دیگه نشستیم دیگه، یعنی کجا بریم؟ با تغییر اصلا سر سازگاری نداره. همونطور که در خصوص تیپ مهرطلب عرض کردم، در این خیلی شدیدتره. در حقیقت شرایط و روابط و موقعیت بد شناخته شده رو به شرایط و موقعیت و روابط احتمالاً خوب ناشناخته ترجیح میده. اصولا براش تغییر مشکله. اگه بخواد ماشینش رو عوض کنه، اگر بخواد خونش رو عوض کنه، اصلا برخی از وقت همینقدر که میگید اسباب کشی، درست مثل این که تمام تیکه های بدنی رو میخواید اصلا بپاشید، در حالی که ای بسا برخی از وقت کار اونقدرها مشکل نیست مگر این فرد این همه آشغال رو از این ور به اون ور نبره. و دوم اینکه اگر یه بزار از نظر مالی فرصتی بدید دیگران بیان ببندند و ببرند و اونجا تحویلتون بدن، مسئله حل شده است. اما ماجرای اسباب کشی به عنوان داستان ها و فاجعه های زندگی است که برخی از اوقات وقتی یه کسی حرف میزنه اون هم یادش میاد که 13 سال قبل اسباب کشی داشتیم و چه بر سر ما آمد و درباره حتی داستان ها داره که چه اتفاقات عجیب و غریبی افتاد که معمولا یک کار شناخته شده ی حرفه‌ای است، ولی برای آدمی که عذرت طلب هست و بیزار از هر نوع تغییر مسئله است. این آدم ها همطور که میدونید ازدواج نمی کنن و یا دیر ازدواج کنن، ولی وقتی ازدواج کردن دیگه میمونن، دیگه هر بلایی سرشون بیارید فکر میکنن فرقی نمیکنه، تنها کاری که میکنن احتمالاً با بی‌حسی و بی‌احساسی شما رو تحمل میکنن که خوشبختانه خدا یا طبیعت ما اونطور که میدونین رو فراهم کرده بعد از اینکه دوپامینی ترشح میکنه و فرد احساس عشق و عاشقی کوتاه مدت میکنه پشتش ماده مورفینی برای 3-4 سال میزنه که طرف بی‌حس و بی‌احساس میشه و تا به خودش بیاد دو تا بچه تو بغلش هست دیگه کار تمومه و تاریخ به هر حال از این تاریخ خانواده رو نگه داشته. این آدم اصولاً گیر و گرفتار این موضوع است و واقعا به شما نزدیک نمیشه، یعنی ممکنه 2 سال هی با شما برو بیاد تا بالاخره با شما ازدواج کنه، ولی حالا که ازدواج کرد دیگه تمومه. به همین جاست که اون فلسفه این که تو با لباس سفید عروسی میری با کفن در میای درست است که دلایل و زمینهای دیگر روانی و ویژه اجتماعی داره، ولی برمیگرده مخصوصا به اون تیپ عزلت طلبی که در گذشته ها همه جای دنیا درصد بسیار بالایی داشته و بنابراین اصولا با هر نوع تغییر و تبدیلی مسئله و مشکل داره. شماره 17 محدود کردن آزادی خودش و دیگران، یعنی همین جوری قاعده وضع میکنه و مثلا حتی به خودش میگه که 5 تا قاشق پلو بخور یا مثلا 2 تا لیوان آب خوردی فعلا برای 2 ساعت اول بس. مگر اینکه ازش بپرسه آخه بر اساس کدام برداشت و دریافت پزشکی یا بهداشتی یا تغذیه، جوابی نداره، ولی همینطور برای خودش قاعده و قانون درست کنه و محدودیت، یا حتی به خودش بگه میرم اونجا، یا حتی به همسرش میریم اونجا 1 ساعت بیشتر نمیشینیم، 1 ساعت میشینیم و میاییم، بی خودی اونجا به من نگی بشینیم، من حوصله ندارم، اگر میخوای بیشتر بشینی از قبل بگو من نیام. یعنی شما خیلی راحت و آسوده میتونید ببینید که چگونه قید و بند است. یا برای بچه هاش معمولا برنامه درست میکنه که حتی اینقدر دیگه نخندید، یعنی خیلی دارید میخندید، برای امشب خنده کافیه، بذارید بقیهش فردا، مثل اینکه مثلا یه کاری دارن میکنن و اگرم ببینه که احتمالا بچه ها که از این حرف خنده دارش مثل شما میخندن عصبانی میشه که دیگه بسه پاشید برید گمشید تو اتاقتون و بنابراین احساس میکنه که مثل اینکه یه چیزی زیاد شده. اصولا دلش میخواد قاعده و قانون برای بقیه، شما بشین اونجا، شما بشین اونجا، شما بیاد اونجا، و اینا معمولا کسانی هستن که اگر یه موقع درگیر و مسئول برنامه‌هایی باشن دیگه برای هر قدمی که شما برمیدارید از قبل براتون قید و بند رو گذاشتن و محدودیت‌هایی به وجود آوردن. جالب شماره 18 شه. این آدم معمولا دوست نداره به باغ وحش نمیره. علت که به باغ وحش نمیره اولا خودش رو مثل حیوانا میدونه، دوم در زندان میدونه و بنابراین باغ وحش رفتن یه تصویر و تصور ذهنی به اون میده که منم مثل همینا بدبختم و در قفسم و بنابراین شما بهش که بریم باغ وحش، البته هم از ترس اینکه شاید اونجا نگرش دارن یا شما رو نگه دارن و یا هم به خاطر اینکه احتمالاً اون حال حیوانا رو اذیت میکنه، بنابراین وقتی بیاد ماهیا رو توی این وسایلی که شما دارید ببینید یا پرنده‌ای رو در قفس ببینه اذیت میشه، احساس میکنه که یه نوع در حقیقت زندانی کردن یه پرنده آزاده و علتش این است که یه نوع با او همانندسازی یا ایدنتیفیکیشن داره که منم در حقیقت در جهان این چنین در زندان هستم. شماره 19 به مقدار زیادی خودش رو محدود و مقید و بی‌نیاز میکنه، یعنی حرفش این است که حالا اتومبیل هم نداشتیم مثلا ظرفشویی هم نداشتیم، 4 تا ظرف خودمون میشوریم، یعنی یه جوری عمل میکنه که در خودش احتیاج و نیازی به وجود نمیاد که به خاطر این احتیاج و نیاز فیزیکی و غیر فیزیکی هم انگیزهی و موتیویشنی برای رفتار پیدا کنه و هم احتمالاً هدفی، در نتیجه تا اونجایی که ممکنه حالتی که به خودش میگیره اینه که ظاهراً و یا واقعاً در بسیاری از موارد بی نیازه. به همین جهت است که یه دفعه شما متوجه میشید که ظرف مثلا فرض کنید 100 شب گذشته 80 شبش رو یه غذای ساده یا عادی خورده، نه به دلیل بهداشتی، نه به دلیل پزشکی، بلکه به دلیل اینکه بوده و مخصوصا وقتی که غذای میپزه میتونه برای چند شب اینو گرمش کنه و بخوره و باش راحت باشه، چون هدف در حقیقت پر کردن معده هست و خلاص شدن از درد گرسنگی معنای دیگری براش نداره. تعجب میکنه که آدم ها ممکنه راه بیفتن و برن یه جایی غذایی بخورن و اصولا وقتی میخوان غذا بخورن از این غذا لذتی ببرن یا حتی برتر از لذت یا پلیجر انجویمنت هست و کیفی داشته باشن. بنابراین در هر زمینه ظاهرن و واقعا حالت بینیازی داره. شماره 20 اتفاقا تو همین چارچوب بیزار از اون چیزیست که اسمش هوا و هوسه. فکر نکنید که این قصد من هوا و هوس فقط مسائل جنسی ها. مثلا وقتی شما برمیگردید میگید هوس هندونه یا طالبی کردم میهیرون میمونه دیگه، آدم هوس هندونه و طالبی که نمیکنه. یا وقتی میگید هوس یک چیزی یا یه جایی یا یه سفری یا بریم کنار دریا، اصولا فکر میکنه که بالا یه آدم خوب و سالم نیست که در این زمینه در حقیقت تمایل و میلی داشته باشه و بنابراین بیزار است از آنچه که اسمش هوا و هوس. شماره 21 از آدم تازه، جای تازه، موضوع تازه خوشش نمیاد. یعنی اگر تخصصی داره گرفتار اون چیزیست که من بهش بگم توحش تخصص، یعنی همه چیز رو میشه از جانب مسائل حقوقی یا دندان پزشکی همه دنیا رو میشه با مسئله دندون حل کرد یا همه مسائل میشه از طریق شیمی حل کرد، یعنی جهان شیمیایی. یا اخیراً هم که کسی پیدا شده که معتقد است همه مسائل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و روانی دنیا فقط برمیگرده به مسئله مثلا فیزیک. و فکر کن اگر فیزیک میدونه دیگه همه چی میدونه. این توحش تخصص بسیار خطرناکیست. این آدم بنابراین دنبال آگاهی و دانش تازه‌ای نیست. به همجاست که اگر یکی بگه مثلا میخواییم بریم ببینیم مردم دیگه چی میگن یا باور و اعتقاد مذهبی چی، اصلا حیرت میکنه. مگر آدم سالم اصلا فکر اینو میکنه بریم بقیه چی میگن، به من چه مربوط، هر چی میگن که بگن. این آدم دنبال جای تازه نیست. یعنی شما بخواید جای تازه برکش، نه، همون جای قدیمی، همون غذای قدیمی. به طوری که معمولا به یه رستوران که میره اونا اصلا میدونن چی باید براش بیارن، برای که همیشه میره همین رستوران و همین غذا رو میخوره. جای تازه معنا نداره، آدم تازه معنایی نداره، غذای تازه معنایی نداره. ای بسا فرض کنید 20 ساله در لس آنجلس زندگی میکنه، هیچ وقت یه غذای حتی چینی یا ژاپنی نخورده، برای فکر کنه به من همون غذای ایرانی. اصلا مردم دنیا اگر بدونن چلو کباب چقدر خوبه هیچ غذای دیگه نمیخورن. بنابراین منم یا چلوش رو میخورم یا کبابش رو، چلو کباب رو با هم میخورم و یا هر چیز دیگه که همچی ترکیبی رو داره. یعنی شما خیلی راحت میتونید ببینید که همچی آدمی موضوع تازه، محل تازه، آدم تازه دوست نداره. فرض کنید به یه مهمونی میره یا به یه عروسی میره، بعد بهش میگه عروسی چطور؟ هیچ، مزخرف. چرا مزخرف؟ سر یه میزی بودیم یکی از اینا رو ما نمیشناخت. هیچ قریب. حالا خوشبختانه بعد از یه ساعت یه آدم اومدن و در نتیجه اصلا یه جوری شد، ولی اون نشستی آقا قریب یه آدم دارم سلام علیکم سلام. یعنی براش آدم موضوع تازه‌ای نیست، آدم موضوع جالبی نیست، یه چالش نیست، یه آموختن نیست، یه زیبایی نیست، یه تنوع نیست، ابدا. همون کارهای روتین و تکراری که بوده و به همجاست که هر چیزی که تازه هست برای او غیر قابل قبول، اصلا برخی از اوقات اذیتش میکنه که مثلا من و شمای ایرانی اصلا به یه چیزی غیر ایرانی بخوایم بیاندیشیم و فکر کنیم. شماره 22 ظاهرا و تا حدودی واقعا فرمانبردار و پیروه، یعنی فالوور. از اونجایی که نه تصمیم میخواد بگیره نه نظری میخواد داشته باشه، بنابراین وقتی که این جمعیت گفتیم بریم نهار و بریم اینجا، اونم میره. درسته که با خودشه و با شما نیست، ولی اصولا همیشه فرمانبردار و پیروه. نقشی برای انتخاب یا مخصوصا رهبری رو ابدا نداره و احساس میکنه که بهتره دیگران تصمیم بگیرن، مسئولیت با اونها باشه، سرزنش رو بعدن بشه متوجه اونها کرد و من جایی نداشت باشم. بنابراین فرمانبردار و پیروه. شماره 23 آدمیست محتاط و محافظه‌کار، یعنی کانسرواتیو، تمام جوانب و اطراف و احتمالات خطری موضوع رو میسنجه و بعد از اون تصمیم میگیره. و بنابراین شما با یه آدمی روبرو نیستید که خطر رو قبول کنه، ریسک بکنه، درگیر ناشناخته بشه، در نتیجه 30 ساله فقط پولش رو در یه بانکی با یه پسندازی میگذاره، یا اگر احتمالاً از دیگران شنیده و مطمئن شده یا پدرش چنین وصیتی کرده، فقط پولش رو توی ریال استیت میذاره، اونم نوع خاصی از املاک. علتش هم این است که درست بودنش جواب مطمئن دادنش از نظر او قطعی است. بنابراین محتاط و محافظه کاره، همه جوانب و اطراف هر چیز رو به مقدار زیادی ارزیابی میکنه. حتی برخی از اوقات اگر به مهمونی دعوته میگه یه زنگی بزن ببین واقعا امشبه، نکنه یه شب دیگه باشه، و بعدم زنگ بزن واقعا ما دعوتیم. میگه آره مثلا همسرش تلفن کرد مطمئنی تو رو دعوت کرد یا منم دعوت. بنابراین میخواد خاطرش آسوده باشه که در این زمینه اتفاقی نمیفته. شماره 24، وقتی که یه ذره خودمونی راحت بشه از زندگی و شرایط شکوه میکنه و شکایت داره که همه چی بده، همه چیز مزخرفه، اصلا زندگی از اول تا آخرش حرف مفته، یه به هر حال آمدند و رنج کشیدند و مردند و هدفی نداره و چی شده و از کسی هم خبری نشد و حالا بمونی که چیه، دوتا آبگوشت میخوری و بعد میمیری. یعنی یه استدلالات واقعا آبگوشتی که مسائل زندگی در حد چون همون خورد و خوراکه، بنابراین اگرم بمونی آخرش چند تا آبگوشت بیشتره یا دوتا پیرن بیشتر پاره کردنه. و بالاخره شماره 25ش که وقتی اوضاع سخت بشه به شرایط سخت و مشکل تن در میده، یعنی ممکنه کمی مقاومت و مخالفت کنه ولی بعدن همه چیز رو میپذیره. بسیاری از اوقات تو زندگی زناشویی میبینید آدم های 3 ماه 6 ماه میجنگن و بعدن ول میکنن، یعنی در حقیقت به نوعی در ضمیر و ذهنشون جدا میشن، یا حتی طلاق روانی و احساسی و عاطفیشون رو میدن، و یا حتی به خاطر بی‌حسی و بی‌احساسی حالا مرده زندگی میکنن. درست دوباره همون اتفاق کودکی میفته که در کودکیشون به دلیل اینکه حجم درد و رنجی که از اطراف بر سر اونها میریخته یا زیاد بوده یا اونها فکر میکردن زیاده، و چون مخصوصا در کودکی علل و عوامل و یا چراییش رو متوجه نمیشدن، تصمیم به این میگیرن که جهان فقط یک اتاق عمله که هر کسی که به تو میرسه از سر لطف و محبت با کارد و چاقو سراغ تو میاد، و بنابراین تو تنها و تنها چیزی که در جهان اگر داشته باشی نجات پیدا کردی بیهستی و بیهوشی. پس بنابراین تا اونجایی که ممکنه خودت رو بیهست و بیهوش کن تا بتونی راحت و آسوده باشی. بنابراین وقتی که در شرایط سختی قرار میگیرن به دلیل اینکه اون جدال رو با خودشون و دیگری نمیخوان تن در میدن، و بنابراین شما خیلی از اوقات میبینید یه فردی که برنامه هایی داشته، تا حدودی هدفی داشته، یه امید و آرزوی داشته ولی عمیق و سنگین نبوده و این ویژگی گوشه نشینی و عزلت طلبی رو داشته، به مجردی که تحت فشار قرار میگیره به یک باره همه برنامه ها رو کنار میذاره، دیگه به دنبال درسش نمیره، به دنبال کارش نمیره، تو زندگی زناشوییش پرونده رو میبنده. خیلی از اوقات حتی آدم ها هستن که ازدواج میکنن، میان بیرون و حرفشون هست که ما ازدواجمون رو کردیم و متوجه شدیم که در این کار هم هیچ خبری نیست، یا ازدواج میکنن یکی دوتا بچه میارند ولی به نوعی درگیر زندگی زناشویی هستند که کمترین نقش و تأثیر رو تو اون زندگی دارن. بنابراین تیپ عزلت طلب کسی است که همطور که عرض کردم به این نتیجه رسیده که بی مردم بودن صلاح و مصلحته. دنیایی است که همه به نوعی یا بدن یا در حق تو بدی میکنن، جهانی است که سخت، مشکل، دردآور، رنجآور، هرچه انسان بتونه از اونها فاصله بگیره حتما حتما بهتره. بنابراین مخصوصا در جامعه مانند ایران، هم در محیط‌های بسته و بسیار پر از درد و رنجی که برخی از اوقات در مناطق ایران هست، یعنی جامعه بسته است اما در یه منطقه کوهستانی است، کویر، یا در دهات دور افتاده است که ماها ممکنه به خاطر برف و بوران ارتباطش با دیگران قطع میکنه، شما با مردمانی روبرو میشید که حالت عزلت طلبی دارن. و در شهرهای بزرگ هم وقتی که فرد خودش رو با بقیه همراه و سازگار نمیبینه این رو داره. آمارهایی که بر اساس این تقسیم بندی ها بود، بین 5-15% مردم ایران رو جزء تیپ عزلت طلب با درجات کم و زیاد میشد دید، که البته نوع شدیدش به عنوان آنچه که به عنوان avoidant personality disorder میشناسیم و در باره صحبت خواهیم کرد، یعنی هفته آینده میشه اون رو دید. به هر حال تیپ عزلت طلب یه تیپیست که غمگینه، یه تیپیست که نگرانه، یه تیپیست که ناراحته، یه تیپیست که رنج میبره و معمولا تلاش و کوشش هم نمی کنه. درست مانند پرنده است که یه مقدار خودشو به در و دیوار قفس در کودکی زده و بعدن به این نتیجه رسیده که راه فراری نیست و بنابراین تسلیم میشه. همون کاری که میدونید در دو ماه اول با یه فیل میکنن، چهار تا پای او رو با زنجیر آنچنان محکم میبندن که به اندازه حتی یک سانتی متر هم نمیتونه پاشو تکون بده، و بعد از دو ماه که زنجیر رو باز میکنن، وقتی یه تنابی پاش میبندن، به دلیل اینکه در گذشته دقیقاً به این نتیجه و این تصمیم در ذهنش رسیده که هیچ فایده این کوشش نداره، میتونه به راحتی در یه سیر با یه تنابی که مطلقاً حتی تحمل یک صدم نیروی اون رو نداره که اون رو بکنه و پاره کنه، مقاومت نمیکنه و یا احتمالاً اون وضعیت رو میپذیره. تیپ عزلت طلب در حقیقت در کودکی به این نتیجه رسیده که فایده ای نداره، کوششی در این زمینه به نتیجه ای نمیرسه، درسش رو بهتر کرده، رفتار و اخلاق پدر و مادر عوض نشده، با مهربونی به سمت پدر و مادر رفته، بعد از چند دقیقه باز کتک خورده، مشغول بازی و کار خودش بوده، مورد اعتراض قرار گرفته و بنابراین به گونه‌ای ترجیح میده که دیده نشه و نباشه. و متاسفانه در جامعه ما یه مقدار زیادی از زنان بیش از مردان درگیر این گرفتاری هستن و در نتیجه سه تا تیپ به نوعی نرمال و عادی و معمولی ما تیپ مهرطلبی است که با این تیپ عزلت طلب و عزلت طلبی که به مهرطلب نزدیکه، برخی از اوقات هم وقتی این دو نفر با هم ازدواج میکنن دیگه اینها به بهانه خانواده و اهمیت و اصالت خانواده، شما میبینید که در رو به روی همه میبندن به بهانه اینکه بچه شیرخواره دارن، به بهانه دلیل اینکه بچه‌ها مدرسه دارن، به خاطر اینکه هوم ورک دارن، تمام روابط خودشون رو با دیگران به حداقل میرسونن و یا قطع میکنن. بنابراین معمولا ازدواج میان بین تیپ مهرطلب و عزلت طلب در ایران فراوونه، ولی اگر تیپ مهرطلب و عزلت طلب با برتری طلب ازدواج کنن، غالبا بعد از 6 ماه احتمالاً یا جنگ است یا محکومیت کی و در حقیقت اداره و کنترل دیگری. به هر حال امیدوارم این کلیات احتمالاً شما رو با این تیپی که در جامعه ایران متاسفانه دیده میشه و در محیط‌های روستایی و شهرستانی ما بیشتر دیده میشه آشنا کرده باشه. از توجهتون متشکرم.